ساعت 14 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز شنبه 12 آذر ماه برابر است با 3 ماه دسامبر 2022 میلادی. اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. در نیم ساعت پیش رو به تازه ترین تحولات در این خصوص و همچنین مسائل دیگر در ارتباط با ایران خواهیم پرداخت، اما پیش از آن به مشروع خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقومی.
با سلام. همزمان با گفتگوی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آغاز مذاکرات برجامی در دیماه خبر داد. علی باقری در مسکو نیز با سرگئی ریابکوف دیدار کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که جوزف بورل در گفتگو با حسین امیر عبداللهیان با اشاره به تلاش‌هایش جهت بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات توافق شده در وین تاکید کرده که کماکان به تلاش و ارتباطات برای رسیدن به توافق ادامه می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در وین هم خبر داده است که معاونان وزیر خارجه روسیه در وین نیز خبر می‌بخشید معاونان وزیر خارجه روسیه و ایران علی باقری و سرگئی ریابکوف برای بررسی چشمانداز اجرای کامل برجام در مسکو دیدار کردند. محمد حسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس 11 نیز با تاکید بر اینکه مذاکرات برجامی در دیماه از سر گرفته می‌شود گفت آمریکایی ها متوجه شدند راهی جز مذاکره برای حل اختلافات با جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در خبری دیگر، ندا شمس وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی از برگزاری اولین جلسه دادگاه او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی خبر داد. ندا شمس در توییتی خبر داد که این اتهام‌ها در حالی به فائزه هاشمی تفهیم شده که او در حال گذراندن دوره محکومیتش برای اظهار نظرهای سابق خود است. به نوشته وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی، مستندات و فایل‌های این اتهامات از سوی وزارت اطلاعات در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته است. فائزه هاشمی، دختر رئیس جمهور پیشین ایران، از روز 5 مهر به اتهام آنچه که تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی خوانده شده در بازداشت به سر می‌برد. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شامگاه جمعه 11 آذر ماه در ادامه اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی، معترضان در تهران، مشهد، قروه و زاهدان به خیابان‌ها آمدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. روز جمعه همچنین گروه‌هایی از مردم شهرهای ایزه، بندر انزلی، شاهینشهر و عراق در جریان مراسم سوگواری مهران سماک، حامد سلحشور و سینا قنبری و مراسم تولد محمد حسین ترکمان، همگی از جوانان کشته شده به دست نیروهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند. بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد، روز جمعه 11 آذر ماه دست کم 469 تن از معترضان، از جمله 64 کودک، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس ایرانی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فمینیست‌های جهان از آنها خواست تا صدای زنان ایرانی باشند. او در این نامه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد نوشته است: آنچه نسل جدید ایران می‌خواهد ساده است، خواستار آزادی است. به گفته خانم فراهانی، این نسل از زندگی دوگانه خسته شده است، زندگی که آزادی را فقط در دنیای مجازی یا پشت درهای بسته تجربه می کند و دختران جوان مجبور می شوند موهای خود را در ملأ عام بپوشانند. او این وضعیت را با قرون وسطا مشابه دانسته است. گلشیفته فراهانی از سکوت بسیاری از فمینیست ها و مدافعان حقوق زنان در غرب در قبال اعتراض‌های سراسری ابراز تعجب کرده و نوشته است که از تغییر رویه آنان در قبال این انقلاب استقبال می‌کند. او تأکید کرده که این سکوت به مثابه همدستی و پشت کردن به قرن‌ها مبارزات زنان برای آزادی و برابری است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در گرم و گرم اعتراضات سراسری در ایران هستیم. همزمان خبرهای سیاسی در زمینه‌های دیگر نیز همچنان ادامه دارد، اما در آغاز می‌پردازیم به اعتراضات در ایران. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به این موضوع رو دنبال کردم اکنون در تماسی تلفنی همراه ماست تا به جزئیاتون بپردازه. شاهین درود بر تو، چه نکات تازه‌ای در مورد اعتراض‌های سراسری ایران هست که برای ما بگی؟
بله، با سلام به شنوندگان. در آغاز 12 هفته اعتراضات سراسری، کمپینی مبنی بر تشویق به اعتصاب سراسری کسبه و مغازه‌ها در ایران در فضای مجازی به راه افتاده. طرح‌های این کمپین که بر اساس طرح‌های هنرمندی به نام قلم فرسا در شبکه‌های اجتماعی هم رسانی شده، به کسبه هشدار میده اگه اعتصاب نکنن مغازه‌های اونها تحریم میشه. شعار این کمپین اینه: روی خون نشستی، اعتصاب نکنن تحریم میکنیم، تحریم نکنیم با حکومت همدستیم. به همین سادگی. امروز همچنین جمعی از معترضان در ایستگاه تربیت مدرس مترو تهران علیه جمهوری اسلامی شعار سر دادن. از طرف دیگه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده که شمار کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران تا روز جمعه 11 آذر ماه به دست کم 469 نفر افزایش پیدا کرده. و همزمان با فرارسیدن 12 آذر، امروز سال روز تولد توماج صالحی، خواننده رپ زندانی هست. فکر کردم بد نیست به این موضوع بپردازیم. میدونیم که توماج صالحی ترانه‌های مختلفش در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده و ترانه‌هاش از طرف معترضان بازخوانی میشه، و همینطور که میدونید توماج صالحی از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به محاربه متهم شده.
شاهین، هر روز صبح که ما به این به اصطلاح دفتر رادیو میایم، شاهد این هستیم که اتفاقات بسیاری شب گذشته افتاده، ولی خب تا این خبرها تایید بشن به زمان بیشتری احتیاج داریم که در ساعات آینده به اون خواهیم پرداخت. اما تا الان چه وقایعی روی داده که تو میتونی تایید کنی؟
بله، اگه بخوام خلاصه ای از وقایع دیروز جمعه رو مثلا به شنونده ها گزارش بدم، باید بگم که بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای حکومتی به معترضان در زاهدان شلیک کردند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه 11 آذر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از صدور احکام محاربه برای معترضان خودداری کنند و تاکید کرد که حقوق همه مردم حتی بهائیان باید رعایت بشه. در بخش دیگه ای از سخنانش تاکید کرد که خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات زاهدان و دیگر نقاط این استان پول نمی‌خوان، بلکه خواهان مجازات عوامل کشتار معترضان هستند. تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اینه که شهروندان قروه در کردستان شامگاه جمعه 11 آذر در سطح خیابون‌های این شهر دست به راهپیمایی زدن. ویدیوهایی از این راهپیمایی به دست ما رسیده که به بخشی از اون توجه کنیم.
آذر قروه
اما تصاویر ویدیویی و گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی حاکی از اینه که جمعی از مردم شهرهای ایزه، بندرانزلی، شاهینشهر و عراق روز جمعه 11 آذر در جریان مراسم سوگواری برای مهران سماک، حامد سلحشور و سینا قنبری و مراسم تولد محمد حسین ترکمان که همگیشون از جوانای کشته شده به دست نیروهای امنیتی هستن، علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای شعار سر دادن. بنابر ویدیوهای منتشر شده، شهروندان در انزلی روز جمعه با تجمع بر مزار مهران سماک مراسم سوم این جوان معترض کشته شده را همراه با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. جمعی از شهروندان ایزه هم روز جمعه بر مزار حامد سلحشور گرد هم اومدن و مراسم سوم اونو همراه با سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی برگزار کردند. بخشی از این شعارها رو بشنویم.
شاهین، چیز دیگه ای هست در ارتباط با اینها که بگی؟ ولی خب در صورت من سوال خودم رو مطرح میکنم. گفته میشه که معاون ابراهیم رئیسی هم اعتراف کرده که جامعه روایت رسمی یا همون دولتی از مرگ کیان پیرفلک و ژینا مهسا امینی رو نپذیرفته. جزئیات این موضوع چی است؟
بله، من ابتدا بگم که خانواده محمد حسین ترکمان زادروزش رو جشن گرفتن و مراسم 40 سینا ملایری هم در عراق برگزار شد. اما در مورد سوال شما، بله، امیر حسین قاضیزاده هاشمی روز جمعه گفتش که وقتی کسانی بتونن روایت‌های رسمی رو بی‌اعتبار و به اون خدشه وارد کنن، بستری ایجاد میشه که جامعه رو دچار تنش میکنه. این اظهارات در حالی هستش که طی ماه‌های گذشته بسیاری از خانواده‌های جانباختگان به صراحت از فشار نهادهای امنیتی برای اونها برای ارائه روایتی نادرست و حکومت پسند از کشته شدن عزیزانشون توسط نیروهای امنیتی خبر دادن و برخی از اونها هم مجبور به اعترافات اجباری شدن و بعداً اعترافاتشون رو پس گرفتن. معاون رئیس جمهوری ایران گفته که باید شفاف عمل کنیم و اگر جایی اشتباه کردیم باید بپذیریم و معذرت‌خواهی کنیم، مثل ماجرای هواپیمای اوکراینی که فرمانده هوافضای سپاه اومد و اعلام کرد که ما اشتباه کردیم و پذیرفتیم. همونطور که میدونین، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بارها مرگ معترضان را به پرتاب از بلندی، بیماری‌های زمینه‌ای، کشته شدن توسط افراد پلیس نما و غیره منتسب کردند و تاکنون گزارشی از شمار کشته‌ها و زندانیان اعتراضات اخیر منتشر نکردند.
تازه ترین خبرها رو در مورد روند اعتراضات سراسری در ایران از شاهین بشیری شنیدیم. این خبرها رو همچنان در ساعات پیش رو با شاهین پی میگیریم، اما فعلا تا لحظاتی دیگر. موضوعاتی دیگر
بازار تلف فروشی ساری
گوهر
داشته کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفت که غنی‌سازی 60% توسط جمهوری اسلامی ایران مسئله پیش پا افتاده نیست و توصیف کرد که پیامدهایی هم خواهد داشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه تصریح کرده که جمهوری اسلامی از این طریق ذخایری از مواد هسته‌ای خواهد داشت که ممکن است در موارد دیگری مورد استفاده قرار بده. در همین حال، همزمان با گفتگوی حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک نماینده مجلس ایران هم از آغاز مذاکرات برجامی در دیماه آینده خبر داد. در مورد طرح دوباره موضوع هسته‌ای و مسائل پیرامون آن، همزمان با اینکه مردم ایران هم اعتراضات سراسری را دنبال می‌کنند و کشورهای غربی طرف برجام هم گفتند که این مذاکرات را به حالت تعلیق درآوردند، دیدگاه مهران مصطفوی تحلیلگر را در این مورد پرسیدم.
الان 20 سال هست جمهوری اسلامی با سیاست هسته‌ای که پیش گرفته مردم ایران و حرکت‌های مردم ایران رو به گروگان گرفته است، به این مفهوم که همه اکنون دیگه اگر اولش واضح نبود همه الان میدونن که سیاست غنی‌سازی هیچ خروجی اقتصادی و انرژتیک برای ایران ندارد و این 15 سال غنی‌سازی اجازه نداده حتی از 1 گرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران استفاده بشه و این سیاست تنها یک ابزاری است برای مدیریت بحران‌ها و چونه زدن با کشورهای غربی در خط و ربط حفظ و تحکیم ثبات حکومت آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران. ما با این مسئله روبرو هستیم و به خاطر این تصمیم هایی که جمهوری اسلامی میگیرد هیچ ربطی به نیازهای انرژتیکی ایران در این زمینه نداره. بردن غنی‌سازی به عنوان مثال در فردو که در برجام قبول شده بود که در فردو حتی اورانیوم 3.5% هم غنی نشه و یک بار جمهوری اسلامی در فردو میخواهد اورانیوم 60% رو آغاز کرده به غنی‌سازی. خب این غنی‌سازی در فردو و از اونجا که فردو در محلی قرار گرفته در به صورت تقریبا ایزوله و در دل کوه‌ها قرار گرفته برای غربی‌ها علامت و یک نشانه است که آقای خامنه‌ای فرستاده، به این معنی که ما ممکن است به سمت سوی غنی‌سازی 90% و ساختن وسایل لازم برای داشتن یک بمب اتمی هم پیش برویم. آقای خامنه‌ای با 2 برگ بازی میکنه، از یک طرف آقای عبداللهیان رو وزیر خارجه رو میفرسته در کشورهای غربی درباره برجام مذاکره بکنه و از طرف دیگه با آژانس اتمی ایران سیاست تهدیدهای بیشتر رو پیش میبره و در یک وضعیت بسیار سختی قرار گرفته برای اینکه برگ برنده‌ای در دست ندارد. از 2 نظر، 1، اینکه در مذاکرات غربی ها امتیازی به جمهوری اسلامی نخواهند داد و این رو بارها اعلام کردند که تقریبا توافق 100% به دست آمده بود و ایران باید اون رو فقط امضا بکنه و منتظر امضای ایران هستند و در زمینه تهدیدها هم میدانند که جمهوری اسلامی فعلا خطر نزدیک و جدی برای اینکه بمب درست بکند نیست و در صورت لزوم می توانند جلوی اون رو بگیرن. از این 2 نظر آقای خامنه‌ای بازنده است و کارت برنده‌ای در دست ندارد.
پس آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس که ابراز نگرانی کرده از موضوع غنی‌سازی در ایران و گفته این مسئله پیش پا افتاده ای نیست و پیامدهایی هم داره، با توجه به مخالفت کشورهای غربی اونطور که گفتن فعلا در اولویت نیست این موضوع، اینو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
آقای گروسی سیاست آژانس بین المللی رو پیش میبره، خارج از امر برجام و اینکه توافقی بین ایران و غربی ها صورت بگیرد یا نگیرد، آژانس یک وظیفه‌ای داره و وظیفه آژانس این استش که کلیه تأسیسات غنی‌سازی رو بتواند بازرسی بکند، علت‌های غنی‌سازی رو بدونه و محل‌های غنی‌سازی رو بدونه و ایران تا کنون نه جوابی درباره اون 3 سایتی که در یک زمانی در اونجا غنی‌سازی می‌کرده جواب دقیقی به آژانس نداده و الان در فردویی که نباید غنی‌سازی بشه غنی‌سازی 60% رو میکنه. آژانس سیاست مستقل خودش رو در کادر پادمان و در کادر NPT پیش میبرد و وظیفه آژانس هستش که نگرانی خود رو در این گونه موارد ابراز کنه.
یک نماینده مجلس هم در ایران از آغاز مذاکرات برجامی در دیماه آینده بین حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و جوزف بورل میگه. این نشست احتمال میدید که شما محتواش چی باشه؟
همچین نشستی بنا بود حدود 40 روز پیش صورت بگیره و صورت نگرفت، ولی دوباره اینها مذاکره کردند و این در دیماه مذاکرات از سر خواهد گرفته شد. ولی این مذاکرات همینطور که گفتم یا ایران قبول میکنه مفادی که به دست اومده و توافق رو صورت گرفته، یا اینکه رد میکنه. از دید غربی ها بهترین راه حل از قدر قانونی این استش که ایران اون مفاد رو قبول بکنه و دوباره برگردد به اون توافق برجامی.
بله.
و به خاطر این همزمان که فشارهای خود رو وارد میکنن، همزمان میخواهند که ایران این توافق رو بپذیره.
خبرگزاری ایسنا همین چند دقیقه پیش گزارش داد که محمد اسلامی به خوزستان رفته تا یک نیروگاه هسته‌ای با قدرت 300 مگاوات رو در دارخوین خوزستان آغاز عملیاتش رو شرکت بکنه. این به چه صورت است؟
خدمتتون عرض کنم این پروژه مربوط به قبل از انقلاب، پروژه جدیدی نیست. بنا بود که نیروگاه‌های با توان متوسط و پایین مثل 300 مگاواتی در شهرهای مختلف ایران از جمله اولینش در کنار کارون درست بشه، ولی هنوز این یک پروژه نیستش که بتونه اجرایی بشه و پیشرفت جدی داشته باشه. و متاسفانه اصولا اگر این رژیم به دنبال منافع ایران بود، راه حل بسیار بهتری که به دست آوردن انرژی از وسایل دیگه است مانند خورشیدی به دنبال اون میرفت.
خب احتمالاً کی اینو میسازه؟
این رو در قبل از انقلاب با فرانسوی ها قرارداد داشتن، اکنون احتمالاً این قرارداد با روس ها خواهد بود و باید دید که آیا تا چه حد جدیست. در بوشهر هم راکتور دومی بنا بود ساخته بشه و حتی محل اون رو هم درست کردن و با روس ها توافقی هم انجام شد، ولی فعلا همه اینها روی کاغذ است و به طور جدی پیشرفت نکرده.
مهران مصطفوی تحلیلگر مسائل ایران. اما همچنان در مورد ایران، ندا شمس وکیل مدافع روز جمعه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی خبر داد. خانم شمس در توییتی که جمعه منتشر کرد خبر داد که فائزه هاشمی 3 اتهام بهش تفهیم شده. به گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه، خانم هاشمی به دلیل تحریک اغتشاشات به اعتراضات خیابانی بازداشت شده و اکنون در زندان به سر میبره. از احمد وخشیته، مدرس دانشگاه در مسکو و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی، همینطور در مورد جزئیات بیشتر در مورد این محاکمه پرسیدم.
جلسه دادگاه خانم هاشمی وقتی که برگزار شد، جلسه اولش بود که روز چهارشنبه 9 آذر ماه برگزار شد. ظاهرا در اون، حالا به گفته وکیل ایشون خانم ندا شمس، 3 موضوع رو مطرح کرده بودن. یکیش اجماع و تبانی علیه امنیت کشور بود، دیگری فعالیت تبلیغی علیه نظام بود و دیگری هم اخلال در نظم و آسایش عمومی. اگرچه ما صحبت‌های خانم هاشمی رو اگر که توجه داشته باشیم، ایشون همواره خیلی شفاف صحبت می‌کرد در اعتراض‌های مدنی و طبیعتاً با تأکید بر خشونت پرهیزی. از این جهت اینکه خب حالا انتظار میره اگر بر اساس عدالت بخواد بررسی بشه، طبیعتاً خب خیلی از موضوعاتی که داره به ایشون مطرح میشه نباید خیلی هم روش تاکید جدی وجود داشته باشه. اما نکته ای که هست، خب به نظر میرسه که خانم فائزه هاشمی هم خیلی بدون ریاکاری سیاسی خیلی راحت مواضع شفاف و همراه با مردم رو هم اتخاذ کرده، توی به خصوص توی حالا ماهای اخیر، که اگر آخرین صحبت‌هایی هم که از ایشون منتشر شد رو توجه داشته باشیم، خب تاکید کردن روی همین موضوع که حالا اینا میخوان تاکید بکنن، اصرار بکنن که این اغتشاشاته، اما نه، این خب اعتراضاته و خب خیلی خطبندی و مرزبندی خودشون رو مشخص کردن. از همین جهت این خیلی هم مطلوب نظام جمهوری اسلامی نبود، به ویژه که خب حالا خانم فائزه هاشمی دختر آقای هاشمی رفسنجانی بوده و خب توجه های بیشتری هم میشه روی او وجود داشته باشه، به خصوص که او داره این صحبت ها رو انجام میده و خب حتی این صحبت ها به گونه ای هستش که ما از دیگر اعضای خانواده اونها هم همچین مواضعی رو نداریم، اما همین صداقت و شفافیت خانم هاشمی به نظر من بیشترین محلی بود که سبب شد ایشون رو دستگیر بکنن و حالا با این فرصت به دادگاه ایشون هم جلسه اولش سپری شده شد.
آقای بخشیت، چهارشنبه هفته گذشته نهادهای مرتبط با خانواده هاشمی تایید کردن که فاطمه هاشمی خواهر خانم فائزه با مجتبی خامنه‌ای فرزند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته. منابعی غیر رسمی هم از رجوع حکومت به خانواده رفسنجانی در گرماگرم اعتراضات و همینطور از تماس‌های بین محافل اصلاح طلب جمهوری اسلامی با سران حکومت برای حل و فصل اعتراضات و اوضاع ایران به این ترتیب، شما این خبرها رو با محاکمه خانم هاشمی چگونه ارزیابی می‌کنین؟ همزمان و با توجه به اعتراض ذات سراسری در ایران به عنوان یک موزل برای حکومت، این دیدارها و این محاکمه به چه مفهومی است؟
اون دیداری که مطرح شد از سمت رسانه‌ها که اعلام شدش که خانم فاطمه هاشمی با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشتند، خب در حد همون خبرهای رسانه‌ای رو همه ما متوجه شدیم، اما به موازات اون ظاهرا تلاش‌هایی هم از سمت شورای امنیت ملی یعنی در سمت آقای شمخانی صورت گرفتش که به دنبال این بود که حالا به واسطه ایجاد و تشکیل یک بحث گفتگوی ملی بیاد و یک فضایی رو فراهم بکنه تا بتونن حالا از ظرفیت اصلاح طلب ها استفاده بکنن، این نارامی ها رو، اعتراض های مردم رو بتونن به نحوی آرام بکنن. حالا من اسم این رو میشه به تعبیری هم گذاشت که خشونت فرهنگی که به هر حال به واسطه ریاکاری سیاسی طیفی از طبقه اصلاح طلب ها از او بهره برداری میشه در شرایطی که خب بتونن صدای مردم رو آروم بکنن. اینجا هم این تلاش ها هم انجام شد، اما به نظر میرسه که اولا موفق نشدن که اون وحدت حد اکثری رو فراهم بکنن، یعنی خود حاکمیت هم بیاد کاملا همسو بشه با اینها. دوم این که اصلا امروز خود آقای خاتمی یا خود آقای حسن خمینی و حتی خانواده آقای هاشمی من فکر نمی کنم که از چنین ظرفیتی برخوردار باشن و مردم به اونها توجهی داشته باشن که حالا اگر اونها اومدن گفتن که مردم مثلا شما دیگه اعتراض نکنید، اونها بخوان در واقع خب بگن که آره اینا دارن درست میگن، مثلا ما سکوت بکنیم حالا به امید این که یک اصلاحات شاید در آینده بخواد شکل بگیره. اما در رابطه با این که خب از این ارتباط این رو بخوایم با پرورده خانم هاشمی هم توجه داشته باشیم، خب ممکنه اونها یک سناریوی بدتری رو هم تصویر بکشند و بگن که حالا اگر که خانواده همراه باشه مثلا تخفیفی هم داده بشه. اما با توجه به اون روحیه‌ای که از خود خانم فائزه هاشمی میشه نگاه کرد توی همین سالهای اخیر به ویژه تو مواضعی که ایشون داشتن، به نظر نمیرسه که خانم فائزه هاشمی اهل معامله‌ای باشه، حالا معامله سیاسی باشه یا کاری سیاسی داشته باشه که بخواد بیاد توی این فرمت قرار بگیره. طبیعتاً همه مواضعی رو هم که داشته همچنان بر همونها استوار هستش و فکر نمی کنم که خیلی ما بتونیم این نکته رو ارتباط بدیم، اما به هر حال جمهوری اسلامی توی یک فضای آشفته قرار داره تلاش میکنه که از همه مهره ها و ظرفیت هاش استفاده بکنه. یکی از ظرفیت های جمهوری اسلامی هم همین اصلاح طلبان حکومتی هستند.
احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر، منتظر دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما در مورد رویدادهای تازه در ایران هستیم که خب میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 2042-02-21-12 2113 با ما تماس بگیرید و پیام بذارید. بار دیگر همراه شما خواهیم بود با تازه ترین خبرها و تحولات در مورد ایران در مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 16 بعد از ظهر به وقت تهران.